نوروز 1402 مبارک. مبارک اونهایی که برای زندگی ما تو جامعه‌ای بهتر حرف زدن، واکنش نشون دادن و کاری کردن. کسایی که شاید دیگه در بین ما نیستن، در بندن یا نابینا شدن. مبارک زنی که به من گفت با وجود سرکوب و تهدید هنوزم با پوشش اختیاری میره بیرون. مبارک مردی که بهش گفته بود من همیشه چند تا کوچه یواشکی دنبال زنایی که با پوشش اختیاری ان میرم، مبادا کسی به اونا آسیبی برسونه. سلام، من آزادی مقدم هستم و شما را به شنیدن ششمین شماره پادکست رایبون دعوت می‌کنم. در مجموعه پادکست‌های رایبون هر بار درباره یک فیلم مستند و موضوعش با شما حرف می‌زنم. هر فیلم بهانه‌ای برای سرک کشیدن در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و تاریخی مردم ایرانه. اول برای شما میگم که فیلم درباره چیه، چطور ساخته شده و کاراکترهاش کی هستند، و بعد از اون به ایده‌ها و تجربه‌های مهم کارگردان درباره ساخت فیلم گوش میدیم. در پایان امیدوارم شما با شنیدن این پادکست با موضوع و حال هوای یک فیلم مستند آشنا شده باشین و از شنیدن تجربه های شخصی کارگردان و زندگی خاص کاراکترهای فیلم لذت برده باشید. از پیام های مهرامیز و حمایت شما مخاطبان رایبون مستند سپاسگزاریم. ممنون که با ما تماس گرفتین و از کارمون استقبال کردین. تا امروز پادکست رایبون 1500 بار شنیده شده. در اینجا میخوام ازتون خواهش کنم که در کست باکس هم برامون پیام بگذارید. میدونید خوبی این کار در اینه که دیگرانی که به ما دسترسی ندارن یا ما را از نزدیک نمیشناسن، با خوندن نظرات شما به ویژگی ها و چگونگی کار پی میبرن و پادکست رو گوش میدن. در شماره پنجم به فیلم طرقه پرداختم که مربوط به نوازندگی و آوازخوانی 4 زن اهل خراسان شمالی بود. در شماره ششم رفتم سراغ فیلم گزارشی درباره مینا که درباره زندگی مینا خیابانخواب محله شوشه. گزارشی درباره مینا در سال 1393 ساخته شده و کار کاوه مظاهریه. فیلم با نمایی از یک خرابه که خوب جارو شده شروع میشه. اولین چیزی که در این تصویر به نظر میرسه آراستگی محیطه. مینا با دبه‌ای در دست و چیزی شبیه جاروی دستی سنتی تو دست دیگه زمین آب پاشی میکنه. مینا شال قرمزی رو دور گردنش بسته طوری که نیمی از موهای سیاهش پیداست. کت سفید بلندی به تن داره که از زیرش پیراهن پوست پیازیش معلومه. سمت چپ قاب و کنار دیوار چند تکه پتو و زیرانداز تا شده روی هم گذاشته شده. وسط قاب پشت مینا یه تخت سفید چوبی بدون توشک دیده میشه. زن دیگه‌ای که مانتو و شلوار سیاه و روسری سفید پوشیده داره تخت چوبی رو گردگیری میکنه. مینا رو و پشت تخت سنگای بزرگ توی اتاقش رو جارو میزنه. اتاقی که سقف و سرپناه نداره، اما به دیوارش یه پارچه تزئینی اسفندار، یه کیف و شال چارخونه آویزونه. یه سگ سیاه و یه سگ نخودی جفت هم روی قالی کهنه‌ای نشستن. شب هنگام مینا و زن مانتو سیاه سر به هم ریختگی های جزئی اسبابشون جر و بحث میکنن. مینا از اون جدا میشه و با کیف بزرگی بردوش از خرابه میاد بیرون و از کنار حصار زمین فوتبال محله رد میشه. صدای گوینده رادیو شنیده میشه که سال نو خوبی رو برای مردم آرزو میکنه.
سال بسیار خوبی رو برای شما عزیزان آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.
مینا وارد خیابونای شلوغ محله شوش تهران میشه و از فروشنده‌های دوره‌گرد که کنار خیابون بساط کردن یه تنگ شیشه‌ای، دو تا ماهی و دو تا شام می‌خره.
آقای این ماهی چنده؟ 2000.
چی؟
6000
تومان. دو تا ماهی شبندی چقدر میشه؟ چی؟ دو تا ماهی بندازیم 1500. 1000 تومان. 1000 تومان، اینم 2000 تومان.
بس 500.
این گلا چه شده؟
گلا بس 500.
آخه این چه رو جفتش 500؟
من شما شد.
در نمای سیاهی تیتراژ آغاز فیلم نوشته میشه و در گوشه تصویر تاریخ 1/1/1391 درج میشه. این تاریخ ها تا 13 فروردین در کنار قاب تکرار میشه و فیلم رو به 13 بخش تقسیم میکنه. در نمای باز دوباره خرابه آراسته رو میبینیم. سمت چپ قاب کنار تخت سنگای بزرگ مشمای کلوفت بزرگی به شکل اوریب به جای سقف به دیوار نصب شده. زیر اون فرش کهنه قرار داره. در نمای نزدیکی دستای مینا رو میبینیم که کتونی ساقدار سفیدی رو بم میکنه. تاسیگار لای انگشتای سیاهش میسوزه. در این نماها صدای باد که تو مشما میپیچه شنیده میشه. مینا با سگ نخودی حرف میزنه و اون از زیر تخت چوبی سفید میکشه بیرون. سگ سیاه با بندی رها در گردنش به سمت زمین فوتبال میده و مینا رو میبینیم که توی زمین چمن خالی با سگهاش بازی میکنه.
تلا تلا سلا سلا خوشکل من بیا برو اونجا یا یه برو اونجا 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 برو 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 پایین 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 بشین 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 بشین
دوم فروردین. شب هنگام مینا با همون کت بلند سفید در کنار مردی با کاپشن مشکی نشسته.
سرده. چوبم نداریم که خاله.
بسه چوب بخوری؟
مینا بلند میشه و از زیر سقف پلاستیکی اتاقش یه چیزی شبیه نردبون چوبی کوچیکی میاره. آتیشی به پا میشه. حالا انتهای کوچه پیداست. چراغای زمین فوتبال محوطه رو روشن کرده. در همه نماهای شب نور گرم زرد و نارنجی دیده میشه. مینا، مرد کاپشن مشکی و مرد کاپشن زرشکی دور آتیش شیشه میکشن.
بچه کمکم نمی کنی اینجا رو تمیز کنم؟
در این نماها مینا برای مردها میگه که دلش میخواد خونش در کنار اون تخت سنگهای بزرگ چه شکلی باشه. اینجا اولین باره که صورت اون از نزدیک و در زیر نور میبینیم. صورتی به شکل مربع، ابروهای پهن مشکی به هم پیوسته، دماغ پهن کوتاه که سر اون کمی رو به بالاست و لبهایی با پوست سرکیده و زخیم اما نسبتاً باریک. چشماش سیاه و درشت و گود رفتن و در قاب صورتش زمخته چهره چروکیده دیده میشه که آفتاب و بادونو پیر کرده. وقتی میخنده و حرف میزنه رد گودی گونه ها در دو طرف لبها تا کنار صورت فرو میره. ردیف درشت دندوناش کم و کسری داره و یک دندان در فک بالا از بقیه دندوناش پایین تره.
این درقم یه تشریف توالت میزدم آقا اشپاس خونه نکنم بعد اونجا که گونیه هستش یه بادوها خوشکل میزشتم اونجا یه حوزی گردم اون وسط میزشتم بالای اتاقم یه دونه انباری میزدم درش هم میشه. نه
سوم فروردین. در نور روز مینا زیر مشما کنار تخت چوبی چومات نزد و خوابیده. دو تا پتو رو تا کنار شونه ها بالا کشیده. نماهایی از اشیایی که دور و بر خودش جمع کرده و لای جرز دیوار و فرو رفتگی سنگ ها قرار داده میبینیم. تنگ ماهی های قرمز هم روی تکه فرش کهنه دیده میشه.
گولی سرسبد هفتزین سوگل خانم نازنینه، خیلی خوشحالمون کردید سوگل خانم منتظری. از همدان تماس گرفتید، مایه افتخاره و مایه خوشحالی. چقدر زیبا از هفتزین جدید شما یاد کردید. سلام و سعادت و سیادت و سوگل سرزندگی و سربلندی و سرفرازی. بله
چهارم فروردین. شب هنگام مینا و مردای دور و برش دور آتیش نشستن. صدای مردی رو در بیرون قاب میشنویم که پلیس موتورش رو گرفته. چشمای مینا اشکیه و در نمایی باز میبینیم که خونش ویران شده و تلی از خاکستر و آشغال باقی مونده. تنگ ماهی ها دود زده و خالی روی زمین افتاده. کم کم متوجه میشیم پلیس از مرد بیرون قاب برای آتیش زدن خونه مینا بنزین گرفته.
اینجا یارو میاد موادشو میکشه، قاچاق فروشیشو میکنه، ببخشی عذر میخوام لاتشو میزنه، همه هم میان میروشه واقع زندگی. آه به من هم نمیدونستم، به من گوه اینو بنزین کن، با هم بنزین ریختیم و بنزین کردیم دادیم بهش. بیا جام سرم همینجا هم باید سرم باشن گوچی و علشتی رو افتاد یه بنزین کن.
جوانه میدونستی
بخواست تیش بزنه؟ نه اون از خود نمیدونم، حالا هم برخواد میدونم.
تو هم بود اینزا؟
آره خودتون رو مارو بردن خوده، اون یارو بود پدمان افسری، اکبر افسری.
من اکیه
دمام شد باش. شما میگه مواد فروشیم، این کارت بنگاه ما همینجور بودم، این کارت بنگاه ما، اینم چیه؟ کارت ملی ما، ببین به این میخونی یا نمیخونی شو، میخوا ببرمت بنگامو؟ آره؟ شب بخوابی اونجا با تو هم؟ با اون ملکه الیزابت نیستی؟ نه من حرف باید میزنم، میگم میخوای ببرم اونجا بخوام.
ملکه هم نمیشه، میخوای شعورش دارم وقتی به پامم یکی داره ضرر بهش میزنن کمکشون نکنم.
کمک چی نکنم؟
همون بنزینی که تریختی برشون داری دستشون.
مگه من بهشون گفتم بنزین بریزی تو زندگیش؟ مگه من از کف دستم بود کردم؟
اگه واقعا میخواستی این کار نکن بگودی به من ربطی نداره آقا، من نمیکنم.
به من ربطی نداره، بنزین بهشون دادم، حالا برفض میگم آقا کمکشون کرد، از این بهتر؟ زنده سوی من خودم تو این بارون دلم نمیست، دلم سوخ بلند شدم اومدم مارو تو
بنزین
پلاستیک پاره و بولم، نمیگم پلاستیک نو اوتو کرده
حتی گرفتم؟
آره
شاید داری، تو نمیدونی میخواهی
داری؟ بری نمیدونستم
بگو برای چی دادی؟ بگو هستی بگو من نمیدم، برو خودت بردار.
گو موتور بنزین داره؟ گودم آره، من حالا استرس این نداشتم
اینجا بودی یا اون من؟
اینجا بابا
تو نمیدونی واسه چی میخواد
بهش گفتم یه دونه فتو بردا بذار رو موتور دیگه به من چه ربطی داره ولم کو بابا به قرار میدونست خوبم میدونست
آقا انا بردم با خودم چیکار پتو بردا پتو؟ تو چه خود نتونستی؟ تو که صاحبشین چه برنشتی؟
پتو کسیم نبود پتو نو آقا نو
شما قضاوت کن
پیش فکر مال توه
شما قضاوت
داشته باشم
من بعد میگم شما قضاوت کنید موتور منو بردن تو کمر در کی دویی تو دویدی خودم دویدم مال مال توه پتو مال توه میکشی رو چرا نرفتی برداری چرا از ترسید برنامه ترسیدی چی برای چی
از دست آدم میگیره میندازه تو آتیش ولی مفقودن مال شماست نمیگیره
مال من وای من چیکارم من
بابا برو دیگه برو طرف
برو بابا تو
برو طرف بابا
سلامات کفتری
بیه
مرد گذشته آقا به این کذیبه تو الان
بابا ضعیفه که میگو آبجیمی و ضعیفه چی شو
مثل تو
سیزده ساله
بودی مینا نور چشامی چشم
آره کلمی الان هم میگم
برای چی؟
برای چی برای تو بونگا شب بخواب
برای بابا بونگا تا میبرم نگرده برای خودت این چیزا رو برای خمانکت برو تره بابا
حالا من نیمه لباس
فقط همیشه نفرینه بکنم سر و بنزینی که دادی دستش.
پنجم فروردین. در گرگومیش صبح در نمای باز کوچه دیده میشه. خرابه های قدیمی با رواق های فرو ریخته، دیوارهای سوخته و مخروبه در سمت چپ قاب و دیوار و حفاظهای زمین فوتبال در سمت راست. مردی سلانه سلانه از ته قاب وارد کوچه میشه و در کنجی میشاشه. هواپیمایی از بالای محله عبور میکنه. مینا پشت به تصویر پیچیده در پتویی که تا روی سر کشیده نشسته. دو مرد و سگ نخودی زیر پتوی دیگه خوابیدن. یکی از اونا جابجا میشه. خاله مینا، سیگار داری؟ مینا سیگاری برای اون پرت میکنه. مردا خمار و دراز کش سیگار و نوبتی میکشن. صدای گزارشگر رادیو بر روی نماهایی از زمین فوتبال بازیکنایی که آماده ورزش میشن پخش میشه. سگ نخودی در آشغال ها دنبال خوراکیه. سگ کیسه پلاستیکی دود زده رو به دندون میکشه و به سختی میجوه.
حالا چرا ازدواج نمیکنن؟ مشاور مرکز هنرهای تجسمی گفت روبوده شدن مجسمه ها در سطح شهر تهران کار افراد بلگرد و بی سر و سامان است. آقای محترم، شما که نمیدونی کی دزدیده، توهین نکن.
ششم فروردین. مینا با روسری سیاه، بارونی خاکستری و شلوار سبز روی کارتونی در وسط قاب نشسته. گردن سگ سیاهه که بهش میگه سیاه رو با زانو نگه داشته و دنبال سنجاق برای آماده کردن مواده. مینا دود رو میگیره زیر دماغ سیاه. سگ نشه میشه.
بخواب نسیب بمونی، بخواب جگر داره مده، بخواب
بلش کن خاله، بذار برو بچه.
نه بابا داره میمیره. بخواب، بشین بشین بشین. آها بخواب همونجا باشی. هم میلت بده دیگه.
چی رو؟
اونو بده سنجاقه تا بلا بدم بهت.
دو دقیقه صبر کن چند تا دارم بگیرم بعد همش رو بهت میدم.
خود تو که نمیگیری.
دارم درست میکنم دیگه.
حالا خوب کنم برو.
در سکانس مواد کشیدن مینا و سیاه، مینا درباره رضا عشقش حرف میزنه.
رضا دید من خیلی سخت میکشم، اذیت میشم. یه روز اومد خونه گفتم آره مادرت، گشم گریم نگفت چی شده مینا؟ گفتم آره مادرت خیلی من اذیت کرده، فوش به آبجیم داده. گریه میکردم. از طبقه آخر تلویزیون رنگی رو پرت کرد تو کوچه. با لغت رب تو در من. الان جای پاش هنوز هست که شکسته. گفت چرا به زن من اینجوری گفتید؟ به شما چه ربطی داره؟ بده، خوبه، بی کسی کار، هرچی اسم مال منه. من میخوام باش زندگی کنم. بعد یعیا پسر خالش برگشت گفت میخوای ببرمتون یه جایی که هیچکی اذیتتون نکنه؟ جارم گفت آره. ما رو بردش بر سلطان آباد جده صاحبه. 20 تومن پول پیش دادیم یه خونه دربست گرفتیم. 8 تومن هم اجارش بود. آب نداشت. نزدیک 2 سال اساس مساس ما نداشتیم. که اون خونه رو وقتی گرفتیم بعد از یه هفتش رفتیم شابدالعظیم. رفتم انگوشترم هم اون موقع فروخته بودم. رفتیم یه دونه زودپس کوچولو گرفتیم، 2 تا کاسه گرفتیم، 2 تا قاشق روحی گرفتیم. موقع خودم 2 تا متکا درست کردم. یعیه هم که برامون یه دونه لاف و یه پتو آورده بود. یه جعبه میوه هم بودش، اونو کرده بودیم کمودمون. 2 سال اونجوری زندگی کردیم.
هول داد که درست حسابی رانندگی کنه و اینا، یه موتور بخریم. گفتیم باشه. اومد گمرک از تهران اینجا سلطنه بود، اومدیم گمرک یه موتور براش خریدیم. یه موتور خریدیم، اول خواست به نام من بکنه، بعد گفتم نه بذار به نام خودت باشه. سه چهار روز زیر پایش بود، اومد بره گفت برم از چیز، بلکه اول نازیاباد محلش بود، گفت برم چیز بکنم، نینه هشیش بگیرم، هشیش میفروخت. کشه سابجان چیش میره زنگ میزنه، سابجان چیش میگه باشه برات بیارم. یه نیسانی آهن پشتش بوده، تیر آهن اینا. نمیدونم اومده دور بزن چی بشه، تیر آهن گیر میکنه به یقه رضا. گیر میکنه یقه رضا، پرتش میکنه. زمان که رضا رو دیدیم چیسا شلپل شده بود. اومدیم برداشاره اومد برگشت گفت مینه نترسی یه چیزی بهت بگم ها. میدونستم خبر بدی آورده، باردار بودم.
حامله بودی خاله؟
آره. دو سه ماهی خبری که بهم داد بچه هم افتاد. اومدیم تهران، اصلا نمیدونستم چجوری لباس پوشیدم. اومدیم دارم بیمارستان، تا من ندی چشمش بس.
هفتم فروردین، مینا و سیاه در میان آشغال ها نشستن. مینا مواد میکشه و تو پوزه سیاه فوت میکنه، باد تندی میوزه، گنجشکا پی غذا روی زمین نوک میزنن. سیاه تو چرته، دست و پاشو جمع میکنه تو خودش. هشتم فروردین، در نور روز دو زن، مینا و مرد جوونی، در میون آشغالا نشستن و مواد میکشن. یکی از زنها که دندونهای جلوش ریخته با مردی در بیرون قابجر رو بحث میکنه. مینا ساکته و با چینهای عمیق در پیشانی به اطراف نگاه میکنه. مرد خمار درون قاب از چای فروش دورگر چای میخره.
چطوری؟ آقای مینا، چه خبر؟ مینا این پسره گفتی اینجا یه مقدار هیز و فلان و بسار
میکنه.
آره اجازه بده ببین، من خب اگر بخوام بیام مرفرز مثال و حرکتی هم انجام میگیرم، یکی سرتر باشه، نه یعنی تو ایک تو ایگیرم. او ببخشید من مال خودم ارزش خواهد میشونم.
بیا اینجا چایی.
رفت تو با اون نقطه ایگیر خودشون الان بلندم دارم میگم که بشنمه، مادر خودش
رفت تو من اونا رو خدا وکی میگم که اون رفت
گفت نظر اینجوری هن اونجوری هن الان فلانی خوبه فلانی بده فلانی چشش پاکه فلانی چشش ناپاکه.
آخه چی؟ کسی که اونجا دیگه چشم
صدق بود بیخیال شدی که سر جده
واسه که صبح چهارتا سنگه یه چهارتا دیدر یارو بگینه چهارتا دیگه رو بده میکنن. بگو تو خودت نظر میدادی که خوبه کی بده کی هیزه کی فاکه کی ناپاکه. حالا میرسی رو مریم؟
شب صدای همون جمع شنیده میشه و در نمایی نزدیک مینا که نه بریده‌ای در میون لب‌ها داره میگه
سیگار داری مینا تو؟
وایسی
داری یا نه؟
آره. وای مامان جان نگاه تو تا موشما بزرگی رای آدم داره بارون میاد چی کار کنیم؟
چه بارونی؟
نه مامان داره بارون میاد، دو تا قطره اومد یا اینا
صافه
هوا چیزی؟ یه دفعه میبینی بارون میگیره کجا صافه؟
نهم فروردین، شب و تمام قاب سیاهه. دو مرد کنار دیوار نشستن، در فرو رفتگی توی دیوار آتیش میسوزه. مینا سعی داره مشمای تازهی به دیوار نصب بکنه.
حالا پات نره تو چاله آفیس چه؟
حتی بارون
که میاد یه بلای سر ما میاد. شب باک خلوته.
بوده خلوته. خلوته باشه.
هلا جون، هلا بابای، هلا گلم، هلا عزیزم، خوشا خوشا خوشا، بیا اینجا بشین، هلا بیا، بیا اینجا بشین.
باید تو پاستور چقدر سر بود، میشاشیدی شمشیر میشون
عزیز دلم، نه 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 رو بشین سر گله، بشین بشه اینجا، بشه اینجا، بشه اینجا. شب بخواه چیزید اینجا بخواه بیم آوا میمیری
بایسا باشه بایسا
اخوره تو سر بکنم
کجا مو تو بزنی؟ بدش من
بگه بایش شده ماما بخواب چکار
این که خیصه نمی سوزه به این رایت
با تب شده روی
دهم فروردین شبه مینا تو کوچه پای جوب آب در کنار پل آهنی نشسته و ظرف می شوره اسکاج کفی رو محکم توی بشقاب می کشه چند بشقاب ملامین و یه کتری آهنی کنار جوب روی زمینه. بعد یه صندلی شکسته پیدا میکنه، همه رو با لگن ظرفای شسته میذاره روی سرش و برمیگرده سمت خرابه.
آیش چرا ظرف شستی؟
آب نیاوردم، نتونستم آب بیارم.
کاش مایات زنده بودم مینداختمشون تو این حوضه.
دعا کن از دست پا نیفتم همین بودم
میشه
که اگر دست پا بیفتم نمیشه میشم بیچاره خیابونا
خدا نه
از اونم میشم که هیچ کی به میلوانی نده
یازدهم فروردین مینا پسر جوونی که در نماهای قبل هم دیدیمش جلوی تخت سنگا نشستن جایی که دیگه آلونک و سقف مشمایی در کار نیست مینا چادر سیاهی کشیده روی سرش و پایین اونو با شست پاش نگه داشته. حالتش نیمرخه. پسر جوان دو زانو پهلوش میشینه و سرش رو میبره زیر چادر تا کام بگیره. باد میاد و مدام چادر رو بلند میکنه. مینا طلا که همون سگن خودی است و پسر جوان مواد میکشن.
میشین بدم. بلکم.
سیگار بده. باشم بکنم.
بگه یه دونه سیگار بیشتر برم نمون. میش میدی؟
حالا اینو بفروشی این دعا کن بخرم
کی بخره؟
گوشی رو
او باتریش میدهی چنده؟
دو تومن
کی میگه دو تومنه؟
بیشم قیمت کردم
دستا؟
آره
دستا هم چه بدادیم؟
نایشته تومن سانیمه
من یه دونه باتری گوشی تو کلیپم بود از این مشکی ها پهناش
نه اونه نه ناشم بکنم
نه دیگه سیگار ندارم نمیدم اما به قولم یه دونه بیشتر ندارم
نه دیگه الان دارم میرم میگیرم
با کپش هم نیا روی این هزار دفعه گفتم رو بسیل من با کپش نیا
خیلی وقت آشغالان باشه هست
به خدا اینجا کسی کمکم کنه نکنه تمیز کنه به عربه مردم با همه شون لج میکنن
دوازدهم فروردین مینا و خیابون خوابای دیگه کنار آتیش نشستن پسر نوجوانی تازه به اون محله اومده مینا براش مواد آماده میکنه شب مینا با جاروی سنتی درب داغونی خرابه رو جارو میکنه روی خاک آب میپاشه دوباره همه جا تر و تمیز شده ولی از آلونک و سرپناه هنوز خبری نیست سیزده به در پسر نوجوان جلوی انبوه وسایل درهم و برهم مینا در کنج دیوار روی زمین افتاده پسر خوابه یا خماره مینا رو از پشت حصار زمین فوتبال میبینیم که با سگ‌ها بازی میکنه و بهشون آب میده
تله بذار بخوری دیگه تله بچه رو سباش بیاد بیا بخور بیا بخور سیا بیا سیا
شما عرض کنم که امروز سیزه بدن چی کاره بیا منظر، یا اینکه نگه جای پارکی رو در نظر گرفتی برای تفریح و گردش.
یک کلام سیزده به در امضا گرفت طبیعت خودمون. شما چی کاری؟
کجا میخوایی بریم؟
کجا میخوایی بریم؟ 240,000
250,952
شماره پیامک فعلا خیلی تشریف دارن.
بسه
نه باز شد باز
بسه
بیا گاجی، بیا اپ، بیا برو کن سو بده، بده 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 کلو همه مریض کردی، بده بیا، 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 بیا
روزه و مینا با روسری مشکی، بارونی بلند خاکستری و شلوار گشاد نارنجی تو کوچه خیابونای شوش راه میافته و چند تا کارتون و مقوای بزرگ جمع میکنه. دوربین اونو از پشت سر از خیابون تا کوچه، پارک، زمین فوتبال و خرابه دنبال میکنه. در این مسیر محله‌ای که خرابه مینا و باقی خیابون خوابها در دل اونه رو میبینیم. فیلم با نمای نزدیکی از صورت مینا و طلا که روی تکه فرش کهنه خوابیدن به پایان میرسه. حالا به حرفا و تجربه های کارگردان از ساخت فیلم گوش بدیم. کاوه مظاهری در دانشگاه مهندسی خوند و حدوداً از سال 1384-85 فیلمسازی رو به شکل آماتوری شروع کرده. از کاوه میپرسم چرا به سینمای مستند علاقه من شدی؟
یه نکته کلن همیشه برام وجود داشت و هنوز هم داره. اینه که همیشه بکر میکردم سینمای مستند جای تجربه کردن بیشتر داره و کماکان عنوان مخاطب جدی سینمای مستند هنوز هم فکر میکنم که سینمای مستند خیلی جلوتر از سینمای داستانیه. هنوز هم فکر میکنم اینجوریه، یعنی وقتی که جریان کلی سینمای مستند رو تاریخ سینما میبینم و حتی امروز میبینم که سینمای مستند کماکان سینمای پیشروتریه، یعنی خیلی از اتفاقات معمولا در سینمای مستند میفته و بعد مثلا وارد نظریه‌های سینمایی میشه. بخوام مثلا یه ذره به روزتر بگم، سینمایی که حالا اصطلاحاً دیگه سالهاست به صورت خیلی رسمی به عنوان نان فیکشن ازش یاد میشه، اون خیلی سینمای پیشروتریه. برای همین اوایل خیلی دانشجووار ولی در ادامه خیلی آگاهانه به این نتیجه رسیدم که اون سینما سینمای مورد علاقه من هست قطعا و دوستم دارم توش فیلم بسازم. ولی خب طبیعتاً با همین ایده فیلم مستند ساختم، بعد وارد مثلا مستندهای تلویزیونی شدم بخاطر درآمد طبیعتاً. بعد خب مستند تاریخی من پیشنهاد شد، خب برام جالب بود که به واسطه اون مستند مجبورم یه عالمه کتاب تاریخ بخونم و از این استقبال میکردم. یعنی حواشی مستند همیشه برام جذاب بوده. بهانه داشتن دوربین مستند به یک جاهایی میتونید سرک بکشید و با یک آدمای آشنا بشید، هیچ وقت ممکنه در زندگی عادی اصلا اون جزء از انتخاباتون نباشه که برید، یا در سینمای داستانی اصلا لزومی نداشته باشه برید اونجا، یا اصلا راهتون ندن خیلی جاها.
کاوه بعد از ساخت یک مجموعه مستند برای تلویزیون که بیشتر برای کسب درآمد بوده و چند تا فیلم گزارشی، دیگه فیلم مستند نساخته. اون میگه مهمترین دلیلی که باعث شد فیلمسازی مستند رو ادامه ندم چالش اخلاقی بوده که این حرفه برام پیش آورده.
دوچاره یه چالش اخلاقی زیادی شدم. چالش هم این بود که من دوربین مستند رو تو کجا میتونم ببرم جلو و این حریم من فیلمساز و کاراکتر چیه؟ حریم اون چیه؟ واقعا اون چیزی که خارجی ها بهش میگن اکسس که تو اینو تقریبا معنی نداره متاسفانه. اون اصلا کجاست؟ اون اصلا چیه؟ تعریفش چیه؟ و من نتونستم اینو برای خودم حل کنم واقعیتش. به این نتونستم که اساسا سینمای مستند رو بذارم کنم. یعنی وقتی برم سراغش یا سراغ موضوعاتی برم که این چالش رو به صورت درونی برای خودم نداشته باشم. من نتونستم تو اون همین کار رو بکنم و چند بار دیگه هم بعد اون خیز برداشتم که به سمت یکی دو تا پروژه مستند برم، ولی بازم یکیش که اصلا نشد، کاراکتر در واقع فوت کرد اصلا همون اوایل فیلم برداری، یکی هم دوباره به همین دلیل چالش اخلاقی باز ادامه ندادم.
چطور با موضوع فیلم گزارشی درباره مینا یعنی کارتون خواب ها و خیابون خواب ها آشنا شدی؟
ببین من سال 88 یه افسردگی خیلی شدیدی گرفتم به خاطر درگیری که با کلیت موضوع اتفاقات اون روز داشتم، اتفاقاتی که شخصی که بر خودم افتاد و اطرافیانم افتاد و کلیت اتفاقی که تو جامعه داشت می افتاد و فکر کردم خب من برم. قبل از 88 هم من یه پروژه تعریف کرده بودم برای کودکان کار توی مولوی دروازه غار، داشتم به بچه های 8-12 سال که کلاس اول دوم بودن من داشتم فیلمسازی درس دادم. یعنی 8-12 سال سنشون بود ولی همشون کلاس اول بود، تازه داشتن سواد یاد میگرفتن. اون اتفاق خیلی هم خوب داشت جلو میرفت و خیلی هم داشت جواب میداد و خورد به ماجرای 88 و این خیلی از چیزایی که اون موقع کلا یهو رفت و هوا. اون مرکزی هم که من داشتم کار میکردم یهو رفت و هوا، چند تا از اون مربی ها رو دستگیر کردن، مرکز تعطیل شد، بچه ها خیلی سرنوشتشون رو هوا رفت و اصلا تا 2-3 سال تعطیل بود تا اینکه بعدش دوباره خورد خورد را افتاد که حالا طبیعتا اون موقعی که تعطیل شد من دیگه نمیدونستم چی میشه و خورد این قضیه خورد به همون اتفاقات 88، بعد افسردگی، بعد فلان. بعد چند ماه فکر کردم اون پروژه‌ای که قبلا داشتم و دوباره برم سراغش، یعنی کودکان کار. با این ایده رفتم و شروع کردم از پایه یه چیز دیگه ای رو تعریف کردم، گفتم خب اوکی من برم راجع به بچه‌ها فیلم می‌سازم. یه حالا یه بچه های خاصی رو پیدا کردم و بعد به همین دلیل اخلاقی که دارم میگم که بچه‌ها رو نباید صورتشون نشون بدم، طبیعتا اون پروژه رو همون در همون اوایلش کنسل کردم.
پس از اون که کاوه برای چندمین بار به خاطر چالش اخلاقی کاراکتری رو کنار میگذاره، از دوست جامعه شناسش فروق عزیزی دعوت میکنه تا در پژوهش‌های میدانی باهاش همراه بشه. اونها به جاهای مختلف سرک میکشن، آدمای جور و جوری میبینن و در جلسه‌های زیادی درباره اونها حرف میزنن.
تا اینکه این مسیر تحقیقات رسید به پارک شوش. من نسبت به اون محله خیلی احساس خوبی دارم همیشه، به خاطر اینکه مادر بزرگ من توی یه جایی تو خیابون درخشنده توی شوش زندگی میکرد. من بچگی مثلا اونجا بودم، بعد اصلا خانواده مادری من مثلا اونجا زندگی میکرد و اون محله رو عین کف دستم میشناختم با تاریخ مثلا فرض کن 30 سال قبلش همش. و اون پارک شوش قبلا بازار میوه بود، شاخاله من مثلا اونجا میوه میخرید، جایی من مثلا اینا که میگم میوه فروشن در واقع. و برای همین احساس میکردم که اون محله مال خودم، یعنی علاوه بر اون بحث اجتماعی و سوژه مستند و اینا، این احساس شخصی رو نسبت به اون محله داشتم که جایی اومدم که بهش تعلق دارم. توی اون پارک شوش ما موندیم، مثلا 2 هفته موندیم. بعد خب یه ارتباطات خوبی هم با خانه خورشید خانم ارشدینا داشتیم و فروغ مخصوصا ارتباط خیلی خوبی داشت و خانم ارشد خیلی کمکمون کرد و یه ارتباط دوباره خوبی هم با UNODC داشتیم. اونا خیلی تو تحقیقات کمکمون کردن که میدونی، یعنی داکیومنت در اختیار میذاشتن که بتونیم با دید گسترده تری ببینیم همه چیز رو. منظورم اینه، خیلی از اون تحقیقات اصلا ربطی به پروژه ما نداشت ولی ما استقبال میکنیم. یعنی من خودم همزمان همینجوری هم، یعنی به بهانه ساخت فیلم سعی میکنم مثلا میزان دانش خودم رو نسبت به یه چیزی بالا ببرم.
این پژوهش‌ها در پارک شوش ادامه پیدا می‌کنه. کاوه و فروغ با آدمای زیادی مصاحبه می‌کنن. گاهی اونجا خف میشن و گاهی هم پلیس بهشون گیر میده. از کاوه میپرسم چطور با مینا آشنا شدی و چه چیزی باعث شد مینا بشه کاراکتر فیلمت.
اونجا یه روزی به یه خانومی همین کاراکتری که تو فیلم هست میبینید برخوردیم که اول ما فکر کردیم مثلا مرده، مثلا طول فکر کردیم مرده چون خیلی تیپ مردونه مثلا چیزی زده بود تو مثلا ما اون ور پارک خیلی دور تو لانگ شات داشته میدیدیمش. بعد رفتیم نزدیک و یه گوشه پارک، نه این گوشه، این جایی که الان تو فیلم هست یه جای دیگه پارک بود. بعد به ما گفتش که گواره من میدونم شما، ما رو شما رو دارم چند روز میایید اینجا. و گفتم آره طبیعی است، پارک پارک شوشه دیگه، اینجا همه اگه دست بکنه دماغش همه میفهمن. بعد خندید و اینا و به ما گفتش بیایید تو. بعد که توی خونش، در صورتی که توی وجود نداشت، یعنی همه چی بیرون بود فقط، یعنی یه گوشه پارک بود ولی تو ذهن اون یه توی بود، یه بیرونی بود، یه اندرونی بود. حتی یه ذره مثلا باش حرفی زدیم میفهمیدی که یه جایی محل خوابشه، اتاق خوابشه، یه جایی مثلا پذیراییشه، حتی یه جایی انگار آشپزخونهشه که اون اجاقش و نمیدونم تزییناتش و اینا. میگم این جایی که الان توی فیلم هست نیست. ما خب اونجا رفتیم اوکی بودیم و اینا. بعد که اومدیم بیرون در مورد این چیزایی که دارم میگم با فروغ صحبت کردیم، گفتم فروغ این یه خونه قشنگ تو ذهنی ساخته و فروغ هم همینا رو در واقع داشت به من میگفت و خلاصه همینجوری بحث کردیم. بعد من گفتم فروغ همه اونایی که قبلا داشتیم و از این دو، این اون چیزیه که من میخوام بسازم. بعد دیگه بعد از این متمرکز شدیم رو همه مینا و مفهوم خانه. یعنی ببین اینه که دارم میگم انقدر گلدارش تو فیلم نیست، خب اصلا دوست نداشتم انقدر گلدارش باشه، ولی میخوام بگم ما به این چیزا فکر کردیم.
نویسنده های این فیلم کاوه مظاهری و پویان شعله ورن. کاوه میگه برای رسیدن به طرح اصلی و یک روایت سرراست و مشخص باید از خیلی اتفاقای گلدرشت و عجیب پارکش روش صرف نظر میکردیم. همچنان که فروغ و کاوه هم تا 8 ماه بعد از پیدا کردن مینا هنوز میرفتن پارکش روش. گاهی حتی اونجا میموندن تا ببینن دقیقاً از چی میخوان فیلم بسازن.
از یه جایی به بعد به این نتیجه رسیدم خب اوکی من کاراکتر شناختم، حدودی میدونم چیه، هیچ دستکاری نمیخوام توی چی بکنم و خیلی مشاهده گر میرم از روز اول عید تا روز آخر عید رو فیلم برداری میکنم. طبیعتا به خاطر حالا ذات خود فیلم سازی این روزهایی که الان تو فیلم دارید میبینید ترتیبش اون ترتیب دقیق دقیق عید نیستش. خب یکی دو روزش جابجا شده، بعد تغییرات تو مونتاژ دوباره به وجود اومده، خیلی کمه، انقدر بر تو اصل قضیه دستکاری نکردیم. ولی این چیزی که در واقع داریم میبینیم فیلم مشاهده کرده بر مبنای اون چیزهایی که ما تو 7-8 ماه بهش رسیدیم و هیچ گپ میزدیم. اینجوری بگم، من خیلی فکر میکردم ما نه این فیلم های پرسر صدایی که آدم ها بر اون پارک شوش همین اول هم شما برید به صورت رندوم پر از اتفاقه، ما راجع به اونا نمیخواستیم بسازیم. مثلا سطح خلاف در پارک شوش که به کرات در تایم فیلم برداری ما پیش میومد. مثلا فرض کن یه روزی ما رفتیم سر فیلم برداری، یه پسر بچه‌ای رو مینا داشت می آورد و خیلی گریه میکرد، اصلا یه وضعیت افتضاحی بود که این پسر بچه رو لای بوته‌های شمشاد که اونجا بوته‌های بلندی بود، 3 مرد داشتن به پسر بچه تجاوز میکردن و مینا اینو نجات داده بود با اصلا با دعوا و فلان، اصلا یه وضعیتی. خب این خیلی چیز هارشیه و پر بود، یعنی تو اون تایم فیلم برداری ما از این اتفاقات پر بود، کما اینکه بعضیش تو راشای اصلی اونم هست، یعنی خیلی اتفاقی میامد جلو دوربین. توی راشای روز 12 همون دقیقاً یه افتاد، یه طرف اومد جلوی دوربین، اتفاقا لانگ شات بود، همه چی هم داشت دیده میشد و نور خوبی هم بود و اینا، یهو چاغور در آورد و شروع کرد بعد تو سر خودش خودزنی توی سر و همینجوری خون فواری زد بیرون و اصلا یه افتضاحی. بعد حسابش رو کن تو این لانگ شات یهو آدما دویدن اینا چیز کنن، یک 2 نفر دویدن که اینا چیز کنن، ولی خب چند نفر دیگه هم بود اصلا به هیچ جاشون نبود که این پسر داره خودشو میدن و یه چیز طبیعی بود اونجا و خیلی خب این تصویر عجیبی هم بود، ولی خب فیلم ما راجب اینا نبود، فیلم ما مشخصا راجب مینا بود و زندگیش و تصورش نسبت به اون و همه چی محوریت اون و زنانگیش تعریف میشد.
چطور مینا راضی شد که توی فیلم باشه؟ اصلا توی این جای شلوغ و پرماجرا کاراکترهای دیگه فیلم چطوری به شماها اعتماد کردن؟
از اول بهش نگفتیم ما میخوام فیلم بسازیم، چون واقعا قرارم نبود حتما فیلم بشه. حتی با این ایده با اول با فروغ رفتیم گفتیم شاید فروغ ما اینو تبدیل کنیم به یه تحقیق. همینا رو دقیقاً همه رو بهشون گفتیم. گفتیم مثلا ما الان واقعا ما تحقیق داریم میکنیم.
خب اون موقع فیلمم میگرفتی یا اصلا دوربین نبرده بودی اون موقع؟
نه نه اصلا هیچ وقت من دوربین نبردم تا روز فیلم برده هیچ وقت. بعد یه جایی به بعد گفتم که خب نه ما میخوایم اینو فیلم کنیم. بعد گفتیم ببین ما هیچ وضعیت مالی جالبی هم نداریم خودمونم و هیچ تضمین مالی هم به تو نمیدیم. یعنی همه اینا رو همه رو بهش میگفتیم، نه به اون، به خیلی دیگه. یعنی هر کی میومد اونجا میگفت. بعد اونا مثلا فرض کن یارو یه روز اومد اونجا برگشت گفت بابا شما نمونه بچهای فلان از میلامات پامیشید میایید اینجا این ادبیات اینجا، حالا تو بعدش در نظر کاملا بی تربیتیش نمیدونم این کارو میکنی این کارو میکنی. بعد من گفتم نه اوکی، من اول که من میلامات نیست، من با خونم نواب بود، نه من بچه همینجا اصلا بزرگ شده همینجا. گفتش چرت و پرت نگو این چیزا رو همه میگن اینا. بعد گفتم تو کجا میشینی؟ گفت من فلانجا میشینم. گفتم بغل مدرسه فلانی یه مدرسه اونجا بود اسمش دوازده امامی بود. گفت آره. گفت ولی الان اسمش دوازده امامی نیست، قدیم اسمش دوازده امامی. گفتم برای همین اسم قدیمش رو گفتم که بدونی من بچه اینجا. بعد همینجوری کل کل کردیم و اینا و طرف دوست صمیمی دایی من در اومد. خب و الان خیام خواب شده بود، دوست خیلی نزدیکش و من اصلا تو بچگی اینو دیده بودم بارها خونه داییم. یعنی یهو همینجوری خاطرات مرور کردیم، یهو اصلا رسیدیم به جایی که این فهمید من کیم. گفت تو پسر فلانی. گفت آره. اصلا این خیلی عوض شد همه چی. این اتفاق 7-8 بار برای ما افتاد در اون تایم 7-8 ماه. خب خود این باعث میشد که من اصلا اونجا مشکلی نداشته باشم دیگه. اولی که اعتماد کامل 100% بود. یعنی وقتی که دوربین بردم، ببین میگم اینکه دوربین ببری اونجا یه بحثه، اینکه بتونی اونجا فیلم برداری بکنی، یعنی بذارن ازشون فیلم بگیری، دوباره یه بحث دیگه است. اینکه اصلا اونجا دووم بیاری، یعنی اینکه روز دوم سوم تو رو خفت نکنن، یعنی نیان یه سری آدم یا دوربین و تو و همه چیزات رو بردارن ببرن. پلیس وقتی میامد که میخواست کلا با باتون همه رو بزنه به ترکونه، مثلا این طرحهای ضربتی بود، به صورت نرمال معمولا درگیر نمیشد با اون جماعت. ضمن اینکه اون فضا خب فضای آلوده ای بود، یعنی پر سرنگ و نمیدونم آدم ها اکثرا هپاتیت داشتن یا بیماری های پوستی داشتن، یا بعد پلیس خودش درگیر این قضیه نمیکرد. وقتی میومد که با تجهیزات میومد، یعنی اگه ما هم خفت میکردن پلیس معمولا وارد معمولا که نه اصلا وارد قضیه نمیشد، میذاش کاملا این جنگ به این نتیجه برسه. بعدم مثلا میومد میگفت ای خفتتون کردن. برای اینکه این اتفاقا یعنی اتفاق برام هیچ وقت نیفتاد، نیفتاد یعنی افتاد ها، ولی خود همین بچه‌ها در دفاع از ما جلوی اون آدما رو گرفت. یعنی وقتی که ما دوربین بردیم اونجا، روز اول 2 ساعت یه دعوایی شد، فقط روز اول که ما 2 روز قبل شروع کردیم فیلم برداری، چون من احتمال همچین چیزایی رو میدادم، به هر احتمال میدادم اوورلپی ما داریم تا به تایم درست فیلم برداری برسیم. یهو یک قهوه در آورد، بعد یه پسر بود سعید که من باهاش خیلی دوست شده بودم، یهو دعوا شد اونور گم شد مثلا فلانی فلان شده و اینا، و اصلا رفت یه دیالوگی بینشون اتفاق افتاد که بابا اینا خودمونن چی میگی با؟ بعد حل شد قضیه، کامل حل شد. یعنی وقتی ما دوربین بردیم که ما کاملا دوست بودیم و اونا هم به ما کاملا اعتماد داشتن، برای مشکل خاصی برای ما پیش نیامد واقعیتش.
صدا بردار کار احمد افشاره. صدا برداری دقیق و درست انجام شده. صدای کاراکترها رو در فضای نسبتاً شلوغ کوچه میشنویم. اونم کاراکترهایی که اغلب به دلیل خماری و نشگی شل و بریده بریده حرف میزنن. و شیوه صدا برداری صحنه زندگی کاراکترها رو مختل نکرده و به نظر میرسه کار قابل قبول به بخش صداگذاری تحویل داده شده.
ببین غیر از یه صحنه که ما الان مجبور شدیم صداگذاری کنیم و در واقع حتی یه تیکاش دوبله کنیم متاسفانه. یعنی این همون دیالوگو به خاطر اینکه صدا برداری این خیلی لانگ شات بود و صدا بردار واقعا نتونسته بود بیچاره صدای درستی بگیره و باد بود و اصلا وضعیتی بود اون روز، بقیه همینجوری که تو میگی بوده. ببین یه نکته ای داشت به هر حال احمد افشاری، به قول خودش میگه من اصلا با اون فیلمه علاقه من شدم به صدا برداری، چون احمد قبلش کارگردان بود. ولی نکتهش این بود که احمد اون فضا رو خیلی خوب میشناخت و دوست خیلی خوبه و نزدیک من بود. من بهش گفتم عروض اول، گفتم احمد جان اصلا بوم صدا برداری کلن حسبه، یعنی انقدری که دوربین نور اینا چیز عادیه، بوم هیچ وقت چیز عادی در صحنه نیست، حس صحنه رو به هم میزنه تو فیلم مستند. آدم ها به نور عادت دارن، به دوربین عادت دارن، ولی بوم یه چیز عجیبی انگار همیشه برای آدمی که یه کاراکتر واقعیه. همیشه به کرات اینو تو فیلم ها دیدیم، سر صحنه فیلم برداری هممون برخوردیم، یارو برمیگرده به بوم خیره میشه، چون برای چیز عجیبه، مثلا یه چیز بلندی اینجوری اومده جلو و بالا بعد یه میکروفون سرش آویزونه، اصلا درکی نداره، میگه خب میکروفونو بگی دست دیگه چه این کاری کردی، حالا ما بیایم 3 ساعت توضیح بدیم. اون انگار یه چیز لایتاچسبک همیشه توی مستند و اون به نظرم حس صحنه رو خیلی به هم میزنه. و خب تو حسابشو بکن، ما میرفتیم وسط پارک شوش که اینا مثلا میتونن هر کدومشون توانایی اینو داشتن یه جمع 30 نفر رو دست بندازن. تو تصورشو بکن، ما با این تجهیزات فیلم برداری نور نداشتیم، چون اونجا بغل زمین بازی فوتبال بود و روزش که خب نور طبیعی بود، شب من تو بیشتری دیگه روزایی که دیگه میرفتیم فنی قضیه رو بررسی کنیم اینو دیده بودم، شب پروژکتورای زمین فوتبال یعنی 4 تا جوپیتر دورش داشت، اونا روشن میشد و اون نور ما رو تامین میکرد، برای همین نور هم نبردیم. برای ما فقط یک دوربین بردیم که لنز هم نداشت، یعنی خود لنز زوم خود دوربین بود، Z7 بود فکر کنم دوربینمون، و تجهیزات صدا برداری. این وسط تنها چیزی که عجیب بود بوم بود و ما داشتیم میرفتیم یه جمعی فیلم برداری بکنیم که اینا هر کدومشون توانایی اینو داشتن که یک جمع 30 نفره رو مثلا مسخره خودشون بکنن، دست بندازن، یه چیزی مثل بوم قشنگ سوژه میداد دست اینا که 5 روز فیلم برداری ما رو نابود بکنن. و همین من به احمد گفتم مثلا بوم نداریم و بیچاره با همین دسته تفنگی صدا برداری که میکروفون میره توش و سبدش صدا برداری میکرد، که روزایی هم که در واقع رینکوت اون پشمی میامد روش، دوباره اونم یه سوژه بود برای ما، و یه هاش افی که به مینا وصل کرده بود که زیر لباسش مخفی شده بود، همیشه نزدیکترین جا به صحنه میشست. یه اتفاق بدی که افتاده بود اینی که این بیچاره بعد 4-5 روز گفت کاوه اینا انقدر مواد میکشن، چون صبح تا شب اونا رو شب تا صبح داشتن میکشیدن دیگه، صبح تا شب به خواب بودن شب تا صبح داشتن میکشیدن، انقدر اینا همش میکشیدن که احمد بیچاره اصلا بخوری شده بود و روز 4-5 اینا به من گفت من اصلا حس میکنم اصلا الان باید سریع باشم برم اونجا. بعد سریع پیش اینا باشم، بعد فهمیدیم که اصلا بیچاره 4 روز داره خب شیشه و نمیدونم کراک کنه نمیدونم دنگ میکشیدن خیلی کم، اینا همش دودش داره میره، یعنی هر کی میکشه داره میره تو دماغ احمد بیچاره. ولی این چیزش این بود، یعنی حالا صدا برداری که واقعا هنر احمده، ولی دلیل این که این ابزار استفاده کردیم و ایسالی نکردیم این صمیمیت بوده. اینا
از کاوه میپرسم چرا خودت فیلم برداری کارو انجام دادی؟ در این انتخاب چه دستاوردهایی بود و احیانا ممکنه چه چیزایی رو از دست داده باشی؟
من فیلم بردار فیلم قرار نبود باشم، یه فیلم برداری ما با هم صحبت کرده بودیم که متاسفانه 3 روز قبل از فیلم برداری دیگه تلفن رو جواب نداد و نیومد. بعد با یه دوست دیگه صحبت کردم اونم نیومد، خودم یعنی مجبور شدم بگیرم. بزرگترین خوبی شاید همین کوچیک شدن گروه و صمیمیت بود. صمیمیت منظورم با سوژه و چیزی که جلوی دوربین اتفاق میفته، یعنی اونا فکر نمی‌کردن که ما یه گروهی دیگه هستیم داریم ازشون فیلم می‌گیریم. باز یه مثال بزنم که بدونی چقدر فضامون خودمونی بود، یه روز یه گروهی اومدن اونجا که راجع به HIV تحقیق بکنن، اصلا فرم پر میکردن و اینا، و منم بغل مینا دقیقا بودم، این مینا بهش گفتش بار گام شو فلان تو فوشم بهش داده و جا نشینی فلان. او برای چی؟ گفت ما اون توضیح داده که ما خواهیم راجع به HIV و AIDS و اینا تحقیق بکنیم، او بار گام شو دوباره دوتا فوش داده اینا، گفت این از ما سوء استفاده میکنی، از ما فلان میکنی، این چیزا اینجا یالا یادم نیست دقیقا. بعد اون یهو برگشت گفت این که داره ازت فیلم میگیره این بغل، تو داری به من میگی که میخوام یه کاغذ پر کنم، گفت از خودمونه، تو از خودمون نیستی، برو گم شو. اینقدر طبیعی بود، یعنی اصلا نمیدید منم دارم فیلم میگیرم و منم این هم آدمم، تازه اون بیچاره واقعا یه کاغذ داشت پر میکرد، من که داشتم فیلم میگرفتم، ولی کاملا عادی بود براش که ما از خودشونیم. این خوبش بود. قسمت بعدش، قسمت بعدیه که وقتی با فیلم ساز خودش فیلم برداری میکنه همیشه هستش، اینه که تو به عنوان فیلمساز لازم داری که همیشه 360 درجه رو نگاه کنی و اینکه فاصله داشته باشی از سوژه که بتونی فکر کنی، همیشه فکر کنی، تحلیل کنی، روایت رو بچینی، مخصوصا تو مستند که خب به هر حال اتفاقات جاریه و تو خیلی وقتا مجبوری اونا رو فالو کنی و اونا مسیر فیلم رو یهو تغییر میده. من این امکان خیلی کم داشتم، به کرات اتفاقاتی میافتاد که من بین اینکه از این فیلم بگیرم و الان برم این ماجرا رو جمعش کنم، خب ترجیح میدادم، یعنی درستش این بود که میافتم اون ماجرا رو جمع و جورش میکردم نه اینکه فیلم بگیرم. برای فیلم بردار توی سینمای مستند خیلی وقتا میتونه جای کارگردان تصمیم بگیره، یا بعد از چند روز که سلیقه ها کاملا سینک میشه با هم و میفهمه که کارگردان چی میخواد، خیلی وقتا میتونه تشخیص بده که الان مثلا اگه کارگردان اینجا بود دقیقا چی با من میگو. برای همین این امتیاز من نداشتم دیگه، طبیعتا خیلی چیزها رو از دست دادم.
فیلم 3 سال پس از فیلم برداری به پایان میرسه. از کاوه میپرسم آیا مینا هیچ وقت خواست فیلم رو ببینه؟ اون میگه سعی کرده فیلمش رو بهش نشون بده اما مینا چندان توجهی نداشته، تا اینکه کاوه چند تا دیویدی براش رایت میکنه و میبره.
دو تا سه تا دیویدی با کاوه رو فلان و همه اینا رایت کردم، بردم گفتم مینا من هر بار دارم چیز میکنم تو که نمیای، اینو بگیر شاید بتونی یه جایی ببینی. گفت میتونم ببینم، نه یعنی میرم خونه دوستم یا میرم خانه خورشید میبینم. از اون برم یه دونه هم دادم به خانه خورشید، به خانم ارشد اینا، گفتم اگه با مینا خواست بیاد اینجا بهش نشون بدین، یا اینکه اصلا کلان هم دست شما هم باشه دیگه برجا. و همین، یعنی این نمیدونم واقعا در نهایت دید یا نه، امیدوارم دیده باشه، چون بعدش هم دست بار همینجوری دیدمش، گفت دیدم و اینا، ولی خب واقعا خیلی حرفش نمیشه اعتماد کرد.
تدوینگر کار پویان شعله‌وره. از کاوه میپرسم چه چالش هایی تو کار تدوین داشتی، چنان که چالش های اخلاقی برای اون در مرحله تدوین هم وجود داشته و در این باره مشورتی هم از رخشان بنی اعتماد گرفته.
ببین، بزرگترین چالش ما تو تدوین چالش اخلاقی بود در مرحله اول، به خاطر اینکه کاراکترهایی توی این برداری بودن که ما روشون حساب کرده بودیم. قبل ساخت این فیلم 2 جلسه طولانی و خیلی خوبی با رخشان بنی اعتماد داشتم، چون اصلا قرار بود من این فیلم رو به صورت ترکیبی داستانی مستند بسازم. بعد رخشان بنی اعتماد گفتش که من پیشنهادم اینه که اینو مستندش رو بسازی، بعد بعدا هم اگه خواستی داستانیش رو بسازی، کاری که خودش خیلی بارها تو فیلماش کرده. 3-4 ماه بعد اومدم پیشش رو گفتم ما اینجوری میجوری این کاراکترمون و اینا، و اون موقع این چالش اخلاقی رو داشتم، گفتم که من نمیدونم واقعا مرزم کجاست، یعنی این سن من خوب کمتر بود، 27-28 سالم، چالش های ذهنی رو گفتم. و اون گفتش که آدم هایی رو انتخاب کن که بعدا به چالش نخوری، و اونم تحقیق کن و آدم های به انتها رسیده باشه، یعنی آدم هایی که واقعا بعدا فکر نکنی که شاید اینا برگردن به زندگی و فیلم توی یه تصویری ازشون ثبت میکنه که اونا دوست ندارن بعدا ببینن. همین توصیه ها رو من گوش کردم. سر تدوین من گفتم که خب تدوین این فیلم رو طولانی باید بکنم، یعنی 1-2 سال براش هیچ کاری نداشته باشم، بعد 1-2 سال تدوین رو شروع بکنم. دلیلش هم این بود که این فرصت رو بدم که ببینم این آدمایی که 2 سال پیش تو فیلم ما ازشون فیلم برداری کردیم با همه اون ملاحظات، آیا باز هم زندگیشون همون خواهد بود یا نه. و تو حسابش بکن که ما کاراکتر رو مثلا فالو کرده بودیم مثلا 15 روز تو فیلم، و یه ها بعد 2 سال من رفتم دوباره اون پارک رو ریسرچ کردم و اینا، و یه ها دیدم ای مثلا فلان کاراکتری که ما 15 رو فالو کردیم عوض زندگیش عوض شد، پس همه رو باید خصف کنیم. این بزرگترین چالش تدوین بود، کما اینکه در حین تدوین که حدود 1.5 سال پویان شعله برداشت تدوین میکرد، اونم با فاصله، به همین دلیلی که میگم، یعنی ما کش دادیم تدوین رو به همین دلیل، دوباره پیش می اومد آدم هایی که دوباره زندگیشون عوض می شد و من می اومدم می گفتم پویان مثلا تمام این چیزی که تو مونتاژ چیدیم دوباره این اتفاق افتاد، همه رو باید بریزیم دور و از اول دوباره بشینیم بچینیم. این چیزی که دارم میگم اصلا ربطی به سینما نداره، ربطی داره به همون چالش اخلاقی که دارم میگم، اولا بهت گفتم دوباره از اول همه رو بریزی دور و از اول دوباره فکر کنی و چیزی قصه که درسته، یعنی ساختاری که درسته، نه اون ساختاری که درست داشت کار میکرد. این اتفاق باعث شد که تدوین خیلی طول بکشه و خب پویان شعله‌ور واقعا همه جوره همراهی میکرد دیگه. و یه نکته دیگه هم که داشتش این بود که من اون موقع از همون اولش که این می‌خواستم شروع کنم علاقه سینمایی این بود که یک جور قصه گویی مینیمال، یعنی یه جور مینیمالیسم سینمایی رو با سینما وریته بتونم اینا رو با هم ترکیب کنم، به جایی به ترکیبی از این بتونم پیدا کنم. خود همین چیزم با پویان خب بارها چیز میکردیم که من اصلا این دلیقه و این ور تئوری قضیه رو شاید بتونم برای پویان جا بندازم، خود اینم دوباره یه زمان زیادی از همون گرفت که بتونیم به یک درک مشترکی از چیزی که داریم برسیم.
از کاوه درباره سرنوشت مینا میپرسم. بعد از فیلم برداری کاوه مظاهری به کمک دیگرانی مقداری پول جمع میکنه تا برای مینا خونه رهن بکنه. اون چند بار با منیر آرزومندی، فعال اجتماعی که تخصصش آسیب‌های اجتماعی و کار با خیابان خواب‌ها بوده، به دیدن مینا میره. توصیه منیر آرزومندی این بوده که اول باید کمک کرد مینا در مسیر احیا قرار بگیره.
ما 2 ماه به کرات هی میرفتیم پیشش و اینا و هر بار این ماهی سر میخورد دقیقه 90 و نمی اومد یا میپیچون یا بعد دیگه خلاصه یه روز خانم آرزومندی گفت من یه چیزی رو صادقانه بگم تجربه کاری مثلا گفت این اصلا نمیخواد این وضعیتش تغییر بده و اتفاقا چیزی که داشت میگفت خیلی همخوان بود به چیزی که من تو فیلم گرفته بودم میدونی یعنی اون شرایط انگار قبول کرده بود و داشت با زیست میکرد و اگه شما میخواین کمکی بهش بکنید بکنید ولی این وضعیتش رو تغییر نمیده و به نظرم زیر بار مسئولیت نمیره پیشنهادم اینه که ادامه ندید اگه دوست دارید دوستیتون رابطتون رو اینا هم ادامه بدید این فایل این قضیه برامون بسته شد اونجا و البته که خب ما تا این مدتی هم کمک میکردیم بهش
حال گزارشی درباره مینا روایتی از زندگی یک زن کارتون خوابه که روزگارش رو در خیابون میگذرونه. از نظر تشابه مضمون اشاره به فیلم مستند هیچ کس منتظرت نیست کار محسن اسلامزاده هم میتونه جالب باشه. این مستند روایتی از مرکز نگهداری زنان خیابان خواب در میدان شوشه. سپیده علیزاده مسئول مرکز نگهداری زنان کارتون خوابه و زنانی که به اونجا مراجعه میکنن بیشتر دچار آسیب‌های اجتماعی مثل اعتیاد و روسبیگری شدن و از خانواده طرد شدن. مانا یکی از همین زنهاست که پس از آشنایی با سپیده و ترک اعتیاد معاون اون در مرکز نگهداری زنان شده و دیگری فیلم مستند زنانه کار مهناز افضلی که در یک دستشویی عمومی زنانه میگذره و روایتی داره از زندگی چند زن روسبی و خیابان خواب. شما به ششمین شماره پادکست رایبون مستند گوش دادین که در فروردین ماه سال 1402 منتشر شده. ناشر این پادکست پلتفرم رایبون مستنده. این پادکست رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی و پخش پادکست دنبال کنید. همچنین در وبسایت و اینستاگرام رایبون مستند میتونید عکس‌ها، تکه‌هایی از فیلم یا گفتگوی کامل با کارگردان رو ببینید و بخونید. اگر این پادکست رو دوست داشتین ما رو به دوستانتون معرفی کنید. در شماره بعدی با فیلم مستند دیگری با شما هستیم. برامون پیام بفرستید و ما رو از نظرات خودتون آگاه کنید. خرم و خوشدل باشید. Thank you.